اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. ادله طرفین در بحث مشتق مورد بررسی قرار گرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که قول محققین متأخر از اصولیان قول صحیح است و اونین که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، یعنی وقتی مشتقی را به ذاتی نسبت می دهیم، اگر اون ذات در حال اسناد و نسبت ما دارای مبدأ باشد، چنین استعمال حقیقی هست. اما اگر در حال اسناد این مشتق به اون ذات مبدأ را نداشت، قبلن در گذشته مبدأ را داشته و الان مبدأ از او زائل شده، من قضا عنه المبدأ شده، اینجا اسناد مشتق به اون ذات مجاز هست و ادله این مطلب را ذکر کردیم. ثمرات این بحث را چون ما در اول بحث مشتق متذکر شده بودیم، لذا دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. این بحث در فقه، در اجتهاد مؤثر هست و ثمره دارد. حال وارد تتمه بحث مشتق می شیم. در این بخش اصولیون مطالبی را مورد تذکر دادن، مورد بحث قرار دادن که بیشتر سبقه کلامی دارد تا سبقه فقهی، و ما برای اینکه بحث ناقص نماند به اینها متذکر میشیم. بحث اولی که در تتمه مطرح شده، بحث نسبتاً گسترده هم می باشد، این است که آیا مفهوم مشتق بسیط هست یا مرکب هست؟ اون معنایی که از مشتق ما دریافت می کنیم، معنایی که از ضارب دریافت می کنیم یا از کاتب دریافت میکنیم یا از عالم دریافت میکنیم هاکذا، این معنا آیا معنای بسیط هست؟ اون ضرب، ضارب به معنای ضرب هست، کاتب به معنای کتابت هست، عالم به معنای علم هست، فقط قابلیت حمل بر ذات را دارد و الا در عالم دو تا مفهوم، سه تا مفهوم نخوابیده، یه مفهوم بیشتر نداره، اونم علم. فقط علم قابلیت حمل را ندارد، ولی عالم قابلیت حمل را دارد. حالا توضیحش انشاءالله میاد. یک نظر این است که مشتقات، معنای مشتقات بسیط هست و تنها یک مفهوم در اونها خوابیده است. نظر دیگر در مقابل این نظر این است که نه، معنا و مفهوم مشتق مرکب هست از مبدأ، از ذات و از نسبت بین مبدأ و ذات. مثلا وقتی میگیم عالم، سه مفهوم ازش برداشت میشود: ذاتون له العلم، وقتی میگیم زارب، از این مشتق سه معنا، سه مفهوم برداشت میشود. اون ذات که صدر عنه ضرب و خود ضرب و نسبت بین ضرب و ذات. پس در مسئله مشتق نزاع هست که آیا معنای مشتق بسیط هست یا مرکب هست. نقطه اولی که باید قبل از ورود به بحث مورد توجه قرار بگیرد اون این است که اینجا محل نزاع در چیست؟ آیا محل نزاع در همین بحثی که الان مطرح شد در معنای تصوری مشتق هست، در مدلول مشتق هست، در اون مدلولی که وقتی کلمه مشتق را کسی بر زبان جاری کرد به ذهن میاد، در اون مدلول تصوری مشتق بحث هست، نزاع هست که آیا بسیطه یا مرکبه، یا اینکه بحث در معنای تحلیلی مشتق هست، یعنی در معنای تصوریش؟ نه، بحث نیست. بحث در این است که معنای تحلیلی مشتق آیا مرکب است یا بسیط، چون بین این دو فرق هست. مثلا وقتی میگیم شجر که اصلا مشتقم نیست جامد هست، یه معنایی به ذهن میاد، ولی ذهن قدرت تحلیل دارد، میتوند اینو تحلیل بکنه، شیئون له شجریه. یا مثلا وقتی میگیم انسان جامد هست و یه معنایی به ذهن میاد، ولی عقل قدرت تحلیل دارد، میتوند همین معنای بسیط را تحلیل بکنه به دو چیز، حیوان و ناطق. یا وقتی میگیم حیوان، ذهن قدرت داره اینا تحلیل بکند به جسم و نامی و متحرک مثلا. پس ما در معانی الفاظ دو تا معنا داریم، یه معنای تصوری که از گفتن لفظ به ذهن خطور میکنه، یه معنای تحلیلی که عقل قدرت دارد اون معنا را، اون مفهوم را تحلیل کند به چند جز، به چند معنا. حالا وقتی در مشتق نزاع میکنن علما در این که آیا معنای مشتق بسیط هست یا مرکب، آیا در معنای تصوری مشتق بحث دارن که آیا بسیط است یا مرکب، یعنی اون معنایی که به ذهن میاد عند اطلاق المشتق اون معنای تصوری مورد نزاع هست، یا اینکه در معنای تصوری نه، نزاع ندارن، فرض فرمایی که اونجا همه قبول دارن که اون بسیطه، در معنای تحلیلی مشتق اختلاف هست که آیا ذهن میتواند اون معنای مشتق را، معنای تصوری مشتق را تحلیل بکند و از او چند معنا در بیاره. در همین مسئله اختلاف هست. مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه نظرشون این است که اینجا بحث در معنای تصوری هست. در معنای تصوری مشتق بحث می شود که آیا مرکب هست یا بسیط، و الا اینکه معنای تحلیلی مشتق مرکب هست، این که انه واضح، این روشن است که قطعا مرکبه، چون ذهن حتی معنای الفاظ جامد را هم میتوند تحلیل بکند، شجر را هم میتوند تحلیل بکند به شیئون له شجریه، یا حجر را هم میتوند تحلیل بکند به شیئون له الحجریه. پس بنابراین معنای مشتق، معنای تحلیلی مشتق قطعا مرکبه و میشود او را تحلیل کرد به چند معنا، به ذات و مبدأ و نسبت. فرمودن که اختلاف در معنای تصوریه. در مقابل مرحوم آقای خویی و برخی بزرگان دیگر مثل آزیا و برخی دیگران فرمودن نه، اصلا در معنای تصوری بحث نیست. معنای تصوری مشتق قطعا بسیطه، اختلاف در معنای تحلیلی هست. آیا معنای تحلیلی مشتق مرکب است یا بسیط؟ پس بنابراین مرحوم آخوند می فرماین که در معنای تصوری بحث هست، اما اینکه معنای تحلیل مرکب این واضح این روشنه. عکس این مطلب را مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان دیگر می فرماین، فرماین که محل بحث معنای تصوری نیست، اینکه معنای تصوری بسیطه این روشنه، بحث در معنای تحلیلی هست که آیا او بسیط هست یا مرکب. به نظر ما این دو فرمایش هر دو قابل نظر هست، قابل بحثه. به نظر می رسد که در هر دو مقام می شود بحث کرد. این که مرحوم آخوند فرمایند که معنای تحلیلی مشتق روشن است که مرکب هست، حتی ذهن می تواند فرض فرمایید که جوامد را هم تحلیل بکند به چند معنا، نه، همینجا هم محل بحث واقع شده. انشاءالله در توضیحاتی که بعدن میاد مرحوم سید شریف فرمودن اونجا روشن خواهد شد که حتی در معنای تحلیلی ایشون اشکال میکنن که آیا میتواند مرکب باشد یا نمیتواند، و ایشون نظرشون این است که نمیتواند مرکب باشد، اصلا ترکیب میفرماین محاله. پس بنابراین این که ایشون فرمودن معنای تحلیلی قطعا خارج از بحثه به نظر درست نمیاد. معنای تحلیلی هم قابل بحثه. از اون طرف این که مرحوم آقای خویی میفرماین معنای تصوری قطعا بسیطه، این هم نه، این هم فرمایش قابل نقد هست. اتفاقا ما خواهیم گفت که معنای تصوری مشتق بسیط نیست، مرکبه، ولی ترکیبش اجمالی هست، چنان که برخی از بزرگان هم فرمودن، مثل مرحوم آقای تبریزی و دیگران فرمودن. اصلا این دوتا ادعا که مسلم گرفتن، مرحوم آخون مسلم گرفته ترکیب در ناحیه معنای تحلیل را، بگیم این درست نیست، در معنای تحلیلی هم آیا مرکب است یا بسیط است محل بحثه. و از اون طرف این که آقای خویی فرمودن که معنای تصوری قطعا بسیطه، این محل بحث نیست، اینم از اون کنیم درست نیست. و معنای تصوری خودش محل بحثه، چنان که مرحوم آخوند فرمودن اصلا محل بحث اونجاست. پس هر دو مقام قابل بحثه، ولی به نظر ما میرسد که بحث ما در اصول باید در معنای تصوری باشد، چون ما در اصول دنبال ظهور الفاظ میگردیم. ما در اینجا بحث فلسفی و عقلی نداریم که آیا میشود یک مفهوم را، یک معنا را بدون در نظر گرفتن دلالت لفظ بر اون تحلیل کرد به چند معنا یا نه. این بحث فلسفی است. اون چیزی که باید مد نظر ما باشد در اصول باید این باشد که مدلول تصوری لفظ مشتق چی هست، آیا او بسیط هست یا مرکب، و الا مدلول و معنای تحلیلی که اصلا ربطی به دلالت لفظ ندارد، فی حد نفسه یه مفهوم رو میشه بررسی کرد که آیا قابل تحلیل هست به چند معنا، آیا از در معنای تحلیل مرکب است یا بسیط، اون ربط به بحث اصولی نخواهد داشت. ولذا چنان که مرحوم آخوند فرمودن باید محل نزا را در معنای تصوری مشتق قرار بدیم و بحث کنیم که آیا معنای تصوری مشتق، یعنی اون معنایی که به ذهن عند اطلاق المشتق خطور می کند، آیا اون معنا معنای بسیطی هست یا معنای مرکبی هست؟ بسیط هست، فقط مبدع را می فهموند، مبدع قابل حمل. یا مرکب هست، سه چیز را می فهموند، هم مبدع، هم ذات، هم نسبت بین مبدع و ذات را. پس بحث باید در این جهت متمرکز باشد. مطلب بعدی که باید به اون اشاره بشد، در این مسئله چهار بلکه پنج قول هست که این اقوال را ما متذکر میشیم تا بعداً ادله اقوال را مورد بررسی قرار بدیم. قول اول که به نظر ما همون قول صحیح هم همین قول اول هست، این است که معنای تصوری مشتق مرکب است از ذات و مبدا و نسبت، ولی اجمالا، یعنی معنای تصوری مرکب است ولی ترکیبش ترکیب تفصیلی نیست، اجمالی هست. از اطلاق لفظ مشتق ما یک چیز نمیفهمیم. وقتی گفتن ضارب سه چیز میفهمیم، یکی ضرب را میفهمیم، یکی ذاتی که اون ضرب از اون صادر شده میفهمیم، یکی هم نسبت بین این دو را میفهمیم. از قول اول این است که معنای مشتق معنای مرکبی هست ولی دلالتش بر این معنای مرکب اجمالیه، تفصیلی نیست. این به نظر ما قول صحیح هست، چنان که این قول را مرحوم استاد آیت الله عظما تبریزی هم دارن و از کلمات برخی از بزرگان دیگه هم قابل برداشت. قول دوم این است که معنای تصوری مشتق بسیط هست ولی معنای تحلیلی مشتق مرکب هست، که این نظر را مرحوم اصفهانی، مرحوم آی خویی، مرحوم آخوند خراسانی و برخی دیگر پذیرفتند. از به نظر این بزرگان معنای تصوری مشتق بسیطه ولی معنای تحلیلی مشتق که عقل میتونه تحلیل بکنه مرکب هست. در اینجا هم البته دو تا قول هست، در همین قولی که عرض کردیم، در این قول دوم، یکی این است که میفرماید که معنای تحلیلی مرکب است از سه چیز، از مبدا و ذات و نسبت، که این ارشد این نظر آقای خویی و مرحوم اصفهانی و برخی بزرگان است. و یه نظر این است که معنای تحلیلی مرکب است از مبدا و نسبت تنها، یا ذات توش نیست. اینم نظر آغازیای عراقی هست رضوان الله علیه. از قول دومی شد که معنای تصوری مشتق بسیط هست ولی عند تحلیل، یعنی معنای تحلیلی مشتق مرکب است. حالا مرکب است از چند چیز؟ در اینجا علما باز دو تا نظر دارن، مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی و فرمایند معنای تحلیلی مرکب از سه چیز، یکی مبدا، یکی ذات، یکی نسبت. اما مرحوم آغازیای عراقی می‌فرمایند که مرکب است از مبدا و نسبت تنها، یا ذات توش نیست. عرض میکنیم که ممکن است همین قول دوم را که فرمودن مشتق از نظر معنای تصوری بسیط هست اما از نظر معنای تحلیلی مرکب هست، ممکنه بتونیم ارجاع بدیم به همون قول اول. از بسیط بودن منظورش این است که اجمالاً این سه تا در این هست، یعنی نه اینکه واقعاً یک معنا بیشتر از مشتق به ذهن نمیاد. نه، یک معنای مجمل میاد که اون معنای مجمل این در تفصیل سه تا معنا داشت در میاد. یعنی منظورشون در مرحله معنای تصوری نفی ترکیب نیست، منظورشون از بساطت این است که اجمالاً ترکیب هست. اون ترکیب اجمالی رو البته اگر بخوایم به تفصیل تبدیل کنیم باید تحلیل بکنیم. اگر مراد این بزرگان این باشد که معنای مشتق، معنای تصوری مشتق بسیط هست، یعنی این که تفصیلاً در او سه تا عنصر سه تا معنا نیست، اما این که اجمالاً هم نیست، اینا نفی نمی کنن. اگر اینا بفرماین همون متحد میشه با قول اول، چون قول اول هم همین را میگفت که معنای تصوری مشتق اجمالاً ترکیب را میرساند. اگر بخواهیم به تفصیل تبدیل بکنیم باید تحلیلش بکنیم. قول سومی که در مقام مطرح شده اونم این است که معنای مشتق مرکب هست از ذات و مبدأ و نسبت در همون مفهوم تصوری خودش و طبعا تحلیلی خودش. اصلا مشتق وقتی میگیم به ذهن ما تفصیلا سه تا معنا میاد، نه اجمالا. هم ذات میاد، هم مبدأ میاد، هم نسبت میاد. این هم نسبت داده شده به ظاهر مشهور لغویون که علمای اهل لغت این نظر را پذیرفتن که معنای مشتق مرکب است از سه چیز و تفصیلا این از مشتق به اصطلاح به ذهن میاد، معنای تصوری شامل این هاست. قول چهارمی که در مقام هست و عمده نقش ابرام در این مسئله روی این قول چهارم صورت گرفته این است که معنای مشتق بسیط هست هم در مرحله تصور هم در مرحله تحلیل. معنای مشتق مرکب نیست و در مشتق ذات نخوابیده، معنای مشتق همون مبدأ هست. این قول هم قول سید شریف هست و قول مرحوم دوانی هست و مرحوم نائینی هم به این قول قائل هستن و میگن مشتق همون مبدأ هست، فقط فرقش با مبدأ این است که مبدأ قابلیت حمل را ندارد، ضارب فقط همون ضارب همون ضرب هست، فقط ضرب قابلیت حمل را ندارد ولی ضارب قابلیت حمل را دارد. مبدأ به شرط الله هست ولی مشتق لا به شرط قابلیت حمل را دارد، و الا معنای ضارب یا عالم یا کاتب مشتقات اصلا درش ترکیبی نیست، نه در مرحله تصور نه در مرحله معنای تحلیلی. این چهار تا قول. اما ادله این اقوال، قول اول این بود که معنای مشتق مرکب هست از ذات، از مبدأ و نسبت، ولی گفتیم که البته این ترکیب فهمیده می شود اجمالا، بل اجمال این سه تا معنا را می فهموند، نه اینکه تفصیلا این معانی را در بر دارد. دلیل این قول چند چیز هست. اولین دلیلش همون تبادره. هر کسی به وجدان خودش رجوع بکند وقتی کاتب را میشنود یا ضارب را میشنود یا عالم را میشنود خواهد دید که سه تا مفهوم در ذهن او اجمالا نقش بست. وقتی بگن ضارب، تنها ضرب به ذهن او خطور نمی کنه، هم ضرب قطعا به ذهن او خطور می کنه، هم کسی که ضرب از او صدور پیدا کرده خطور می کنه، هم نسبت بین این دو. دلیل دومی که قابل اقامه هست این است که اگر بگیم مشتق مثلا ضارب بسیط هست و به معنای همون مبدأ هست ضرب هست، اون وقت ممکن نبود این را ما مستدل علیه محکوم علیه قرار بدیم. حالون که ما میبینیم که مشتقات را میشود محکوم علیه قرار داد، مثلا بگیم الضارب مثلا عالمون و الضارب جاءنی، خب نمیشه گفت از ضرب جاءنی. بس این که میشود مشتق را محکوم علیه قرار داد معلوم شد که در اون معنای ذات خوابیده. اگر معنای ذات نخوابیده بود نمیشد مثلا ضارب را به جای زید بذاریم، به جای اینکه بگیم زیدون جاءنی بگیم ضارب جاءنی. اگر ذات درش نبود نمیتونستیم اینو بگیم، چون اگه نمیتونیم بگیم ضرب جاءنی. یا مثلا میگیم قبل ید ضارب، دست ضارب را ببوس، نمیتونیم بگیم قبل ید ضرب. بس این که مشتق را می شود محکوم علیه قرار داد، این نشانه این هست که در معنای مشتق ذات هم خوابیده، بسیط نیست. در قرآن کریم فرماید السارق و السارقه فقط و عیده هما، این میبینید که فقط او موضوعش سارق هست. اگر سارق بسیط بود معنای سرقت بود، اصلا قطعیت سرقت معنا نداره، قطعیت سارق معنا داره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم هم این است که ما در خارج وجدانا سه چیز داریم. وقتی یک کسی ضربی ازش صادر شد سه چیز هست، یک ذات هست، یه ضربی که از او صادر بشود، یکم نسبت بین این دوتا. یا بگیم قائم در خارج سه چیز هست، یکی اون ذات، یکی قیامی که متلبس می شود، یکی هم نسبت بین قیام و این شخص. پس بنابراین لفظی که از این به ذهن میاد در این حالت وضع شده هم باید هر سه چیز را به ذهن بیارد، البته اجمالا نه تفصیلا. این سه تا دلیل به نظر ما ادله محکمی هستند و اثبات میکنم که معنای مشتق مرکب است از سه چیز: مبدأ، ذات و نسبت بین این دو. انشاءالله ادله اقوال دیگر را در جلسات بعدی بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.